بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. قلت: فمن ينجو؟ قال: الذين هم بين الرجاء والخوف كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا إلى الثواب وخوفا من العذاب. بخشی از روایت شریفی است که ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینجور میشه: یهلک المتکل علی عمله، کسی که اعمال خوبی انجام میده و اتکال بر این اعمال داره، اعتماد داره که این اعمال موجب نجاتش میشه، چنین کسی هلاک میشه. یهلک المتکل علی عمله ولا ینجو المجترئ علی الذنوب الواثق برحمت الله. کسی هم که به امید رحمت خدا تجری پیدا میکنه و گستاخانه مرتکب گناهان میشه، این هم نجات نخواهد یافت. ابن جندب میگه سوال کردم: پس کی نجات پیدا میکنه؟ ما به اعمالمون متکی باشیم، بگیم اعمال ما را نجات میده، که میفرمایید چنین کسانی هلاک میشه. کسانی هم بگن ما کار به اعمال نداریم، خدا ما را میامرزه و نجات پیدا میکنیم، اونم که میفرمایید صحیح نیست. پس کی نجات پیدا میکنه؟ قلت: فمن ینجو؟ قال: الذین هم بین الرجاء والخوف، کسانی که حالشون میان خوف و رجاء باشد، نه خوفشان آنچنان باشد که ناامید باشند از آموزش گناهانشون، و نرجایشون آنچنان باشی که اونها را جرأت بده بر ارتکاب گناه. بعد توضیح میده حال چنین کسانی را. اون کسانی که واقعا خوف حقیقی و رجای حقیقی به اندازه متعادل در دلشون هست، دلهاشون یه حالتی داره مثل چیزی که در منقار یک پرنده است. یک پرندهی بیاد، فرض بفرمایید یک کلاغی بیاد یک دانه گردویی را از یه جایی برداره، یا فرض بفرمایید یک قرص پنیر را از یه جایی برداره و پرواز کنه، این در چه حالی هست؟ هر آن ممکنه بیفته از منقارش و ممکنه فرو بده. اینا اینجوری هستند، نمیدونند که بناس سقوط کنند یا بناس پرواز کنند، بناس بالا برند صعود کنند عروج کنند، یا بناس سقوط کنند و از بین برند. همیشه در این حالت بین خوف و رجا این چنین هستند، و در هر حال هم شوق به ثواب در دلهای اونها بعد نصاب هست و هم خوف از عذاب. این ترجمه تقریبا تحت لفظی این بخش. حالا توضیحی که میخوام از بکنم درباره خوف و رجا و اینکه مؤمن باید همیشه بین خوف و رجا باشه، روایات زیادی هست. در بحث‌های گذشته شاید چند نوبت کمابیش در این باره صحبت‌هایی شده و بعضی از ابعاد مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته، متناسب با تعبیراتی که در روایات بوده. تقریبا به این مضمون چندین روایت هست که در دل مؤمن دو تا نور وجود داره، یکی نور خوف، یکی نور رجا، که اگر این دوتا رو با هم بسنجند، بذارن تو دو کفه ترازو، هیچ کدامش سنگین تر از دیگری نیست، کاملا متعادل است، هر دو نور است و باید باشه در دل، ولی باید هم متعادل باشه، نه خوف بر رجا به چربه و نه رجا بر خوف. این مضمون در روایات زیاده، شاید من دقیقا یادم نیست، ولی به حدس قوی چند مرتبه راجع به اینها هم متناسب با مضامین روایاتی که خوندیم بحث هایی شده باشه. یه بحث کلی میخوام درباره خوف و رجا داشته باشیم، بحث نسبتا جامعی که متناسب باشه به مضمون این بخش از روایت. اصولا کارهایی که انسان انجام میده، کارهای اختیاری انسان، یک انگیزه ای میخواد. کارهای طبیعی همون نیروی طبیعی وادار میکنه شیء را یا شخص را، اگر اطلاق شخص صحیح باشه، که اون کار را انجام بده. اما کارهایی که از روی اراده و اختیار هست، این باید آدم یه انگیزه ای داشته باشه، یعنی یک مبادی نفسانی براش پیدا بشه به اصطلاح فلاسفه، یک حالات روحی و قلبی باید درش پیدا بشه که او را وادار کنه به انجام یک کاری. مهمترین چیزهایی که انسان را وادار میکنه به یک کاری انجام بده، در ابتدا در ساده ترین موجودات با اراده که حیوانات هم رو شامل میشه، احساس لذت هست یا احساس درد. هرچه آدم ازش لذت ببری، امید این داشته باشه که یک لذتی براش پیدا بشه، این انگیزه میشه که اون کار انجام بده. یا احساس دردی، ناراحتی، رنجی براش پیش بیاد، باعث میشه اون کار رنجاور را ترک کند یا کاری انجام بده که از اون در امان بمونه. خب این یک عامل مشترکی است بین انسان و حیوان و هر موجودی که درش اراده به نحوی تحقق داشته باشه. در انسان لذت‌ها و دردها یه مقدار قابل گسترش هست، یعنی تنها اون چیزی را که آدم فرض کنید میخوره و ازش لذت میبره یا به نحو دیگری استفاده میکنه ازش لذت میبره نیست، برای رسیدن به لذات باید یک مقدماتی هم انجام داد. این باعث میشه که انسان فرض بفرمایید کار بکنه، از صبح تا شب زحمت میکشه تا اینکه شب لقمه نانی دست بیاد و ازش لذت ببره یا سایر لذت. در اینجور موارد تعبیر دیگری به کار میبرن، چیزهایی که احتیاج به یه مقدماتی داره و این مقدمات منتهی میشه به یک لذتهایی، این میگن این کار نافع است. تعبیر نفع رو به کار میبرن در مقابل ضرر. مثلا خوردن دارو میگن نافع است، خود خوردن دارو لذتی نداره، اما مقدمه است برای اینکه آدم سلامتیش رو باز بیابه، دفع آلام ازش بشه. وقت میگن نفع دارد اینجا، نمیگن لذت دارد خوردن دارو، و مقدمه است برای یه لذتی. گاهی هست که کارهاییست منجر به این لذتهای محسوس نمیشه، کاری سادم مقدماتی انجام میده، یه نتایجی برش مترتب میشه، اما اینجور نیست که باز بگیم یه مقدمه ایست برای یک لذتی که آدم میبره. مثلا کسی که فرض کنید بیمارستانی می‌سازد، در این بیمارستان کسانی مراجعه می‌کنند، بیمارانی شرکت می‌کنند، ازش استفاده می‌کنند، بهبودی پیدا می‌کنند، این کار مستقیما موش ساختن این بیمارستان یک لذتی برای سازندش نمیاری، یک نفعی هم برای خودش نیست، اما میگم این کار مصلحت دارد، کاری صلاح هست، اینجا خیر دارد، یه چیزای مطلوبی هست، اما اینجور نیست که این مستقیما ما رو به یک لذتی برسونه. اینه که سه تا مفهوم در اینجا برای انسان مطرح میشه: لذت، نفع که مقدم است برای لذت، مصلحت که از اون هم عمیق‌تره، نهایتا میرسه به یک خوشی‌هایی. آدم وقتی میبینه فرض کنیم کسی که بیمارستان رو ساخته و میبینه چند تا مریض که در حال مشرف به مرگ بودن مراجعه کردن اینجا، بهبود پیدا کردن، یک رضایتی پیدا میکنه، یه لذتی میبرد، اما نه لذتی که قاعد خودش بشه. به هر حال یا چیزای روحی، آدم علم تحصیل میکنه یا عبادت میکنه، اینها میگن مصلحت است. اگر در این مفاهیم تصرفی بکنیم و توسعه ای بدیم، میتونیم بگیم هر کاری را که یک موجود با اراده ای انجام میده برای این است که به یک امر مطلوبی برسد. اون عطر امر مطلوب ممکنه اسمش چیزی باشه که لذت داره، یا اسم چیزی باشه که نفع داره، یا چیزی باشه که مصلحت داره، خیری درش هست، صلاحی درش هست. جامعش این است که این کار مطلوب است برای شخص، برای انسان مطلوب. و متقابلا پرهیز میکنه از چیزهای نامطلوب، حالا یک دردی باشد نامطلوبه، یا این چیز ضررداری باشه که منجر به امر دردآوری میشه، یا منجر به یک امری میشه که صلاح جامعه درش نیست، اونم نامطلوب است. پس به هر حال آدم چیزی را که انجام میده برای رسیدن به یک امر مطلوبی است، یا در امان موندن از یک امر نامطلوبی. برای توضیح این مفاهیم تا این حد کافیه، البته جای بحث بیشتر دارید. خب این امری که برای ما مطلوبه یه وقت موجوده، خب دیگه آدم برایش تلاشی نمی کنه. مثلا برای همه ما مطلوب است که نفس بکشیم، خب داریم میکشیم دیگه، تلاشی نمی کنه. یه وقت باید یه مقدماتی کنن که برای آینده موجود شوند. اینجاست که اون امری که مطلوبی که بعداً میخوایم پیدا بشه، یا باید بدانیم که حتماً پیدا میشه، یا احتمالشو بدیم. اگر بدانیم که چنین چیزی نخواهد شد، دلمون میخواد مطلوبه، اما میدونیم چنین چیزی شدنی نیست، خب آدم دنبالش نمیره، کاری انجام نمیده. پس وقتی آدم دنبال یک کاری میده به خاطر رسیدن به مطلوبی که یا یقین داره اون امر مطلوب پیدا میشه و یا احتمال داره که پیدا میشه. خب اون امری که یقین داره بناسب واقع بشه، یه وقتی یقین داره که این علایی حال واقع میشه، چه من این کار رو انجام بدم چه ندم، باز هم انگیزه پیدا نمیکنه آدم برای کار کردن. فردا بناس باران بیاد مثلا، یا بناس هوا آفتاب باشه، خب بناس بشه، چیز مطلوبی هم هست، آدم هم از گرماش استفاده میکنه، او به من چه، نباید کاری انجام بدم تا آفتاب بزنه، امر مطلوبی است، واقعا هم خواهد شد، منم یقین دارم میشه، اما این انگیزه برای کار من نمیشه. اون وقتی انگیزه برای کار میشه که بدانم اگر من این کار را انجام بدم او خواهد شد، تحققش مشروط به این کار من است، این کار من دخالت داره در تحققش، یا قطعاً دخالت دارد، یعنی حتماً اگه این کار انجام بدم اون نتیجه برش مترتب میشه، یا اقلاً احتمالش رو بدم. این حالتی که آدم بداند بناست یک امر مطلوبی واقع بشه یا احتمالشو بده، این یک حالتی در انسان ایجاد میکنه اسمش امیده، رجا، یعنی امید دارم که چنین چیزی بشه، یعنی این کار که انجام میدم میدانم اون نتیجه برش مترتب میشه، یا احتمال میدم که نتیجه بشه. خب اگر بدانم یک کاری برخلاف میل من، یه امر نامطلوبی بناس واقع بشه، یا احتمال بدم واقع بشه، اون چیه اسمش؟ ترس. میترسم اینجوروش. پس امید و ترس دو تا عامل کلی هستند برای انجام افعال اختیاری. هر کاری ما بخوام از روی اراده و اختیار انجام بدیم، یا باید امید به یک چیزی داشته باشیم یا ترس از یک چیز. امید این داشته باشیم که در اثر این کارمون یک امر مطلوبی حاصل شود، یا ترس از این داشته باشیم که اگر نکنیم امر نامطلوبی تحقق پیدا کنه. البته هر کدومشم دو رو داره. امید دارم که امر مطلوبی واقع شود، یا امید دارم که امر نامطلوبی دفع بشه. هر دوش امید است. امید به این که سلامتی حاصل شود، امید به این که مرضم برطرف شود. هر دوش امید است. ترس از این که سلامتیم رفع بشه از بین بره، یا ترس از این که مرضی پیدا بشه. به طور کلی میشه گفت همه افعال اختیاری انسان یک نحو امید یا یک نحو ترس درش دخالت داره. تا ترسی و امیدی نباشه آدم هیچ کاری انجام نمیده. منتها متعلق ترس فرق میکنه. بعضی ها خواسته های مشخصی دارن. بچه مثلا بچه 2-3 ساله یه خواسته هایی داره، ترس و امیدش در همون محدوده خواسته های خودش شکل میگیری. اون هیچ وقت نسبت به مسائل بین المللی، مسائل اجتماعی، معنوی، اخروی، اینها ترس و امیدی نداره، اصلا تصوری نداره ازش. هر کسی به اندازه معرفت خودش، به اندازه شناختش، به اندازه نیازهایی که درک میکنه، امید و ترسی هم میتونه داشته باشه. پس یک مقدمه این که تمام کارهای اختیاری ما یک نحو عامل ترس یا امید درش دخالت داره. برای افراد عادی همین ترس از بیماری، فقر، رنجها، گرفتاریهای زندگی همین هاست. امیدشون هم به این که پولدار بشن، خانه خوبی داشته باشن، همسر خوبی داشته باشن، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشن، امیداشون هم این هست. اونایی که مقداری معرفتشون بالاتر باشی، مسائل معنوی رو هم در نظر میگیرن. ترس این که آدم عقلش از بین بره، ترس از این که ایمانش از بین بره، اینا رو حساب میکنه. امید به این که بر معرفتش افزوده بشی، بر ایمانش افزوده بشی، اینم یه امید است. و بالاخره اون کسانی که ایمان به آخرت دارن، امید به ثوابهای اخروی و ترس از عذابهای اخروی. دین آمده تا یکی دایره امیدها و ترسها را گسترش بده، به انسان بفهمونه که فقط از گرسنگی نترس، فقط از صاعقه آسمانی نترس، فقط از بیماری نترس، فقط از فقر نترس، از این که انسانیتت لطمه بخوره بترس، از این که روحت آلوده بشه بترس، از این که قلبت سیاه بشه بترس، از این که عذابی از ناحیه خدا به تو برسه در همین دنیا بترس، از این که عذابی در آخرت بهش به تو برسه بترس، بالاتر بترس از این که خدا ازت ناراضی باشه، بترس از این که از چشم خدا بیفتی، خدا به اعتنا، از این بترس. همه از اینا نمی ترسن. بچه ها معمولا از این چیزا نمی ترسن. از چشم خدا بیفتیم یعنی چی؟ خدا از ما ناراضی باشه یعنی چی؟ مثلا چطور میشی وقتی خدا ناراضی میشه؟ اونایی که درجات اول ایمان را دارند از عذاب آخرت میترسند، از جهنم میترسند، از عذاب، از آتش، از مار و عقرب. اما کسانی که مراتب عالی تر ایمان را داشته باشند، ترسشون هم شکلش فرق میترسند محبوبشون دلخور بشه ازش. میترسن خدا دیگه بهشون اعتنا نکنه. کی اینا رو درک میکنه؟ اون کسی که درک کرده باشه که عنایت محبوب به انسان یعنی چی؟ از چشم او افتادن و مورد بی‌اعتنایی واقع شدن یعنی چی؟ البته بچه‌ها هم یه چیزایی رو در این حد میتونن درک بکنن. اون وقتی که باباشون باشه قهر کن و میتونن بفهمن یعنی چی، مادرشون دیگه نوازششون نکنه. این از هر کتکی برای بچه بدتره، اما در همین حدا میفهمه. یکی از بزرگترین عذابهایی که در قرآن اشاره شده بیش، برای شقیترین مردم فرماد لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیام. اینا اینقدر پست میشن، اینقدر بدبخت میشن که روز قیامت خدا با اینها سخنی نخواهد. این یکی از بزرگترین عذاب هاست. ولا ینظر الیهم، خدا به اینها نگاه نخواهد کرد. این از هر عذاب جهنمی بدتره. ما حالا درست نمیفهمیم این چه عذابیه. اون وقتی که احساس بکنیم نیاز به این که خدا به ما عنایتی بکنه، اون وقت میفهمیم نگاه نکردن یعنی چی. حالا آتشش رو احساس نمی کنیم تا بفهمیم اگه نباشه چیه. اونجا که حقایق روشن میشه، اونجا میفهمیم چنین نیازی در باطن فطرت ما وجود داره. بالاترین نیاز فطری انسان اینه که خدا بهش عنایت داشته باشه، دست نوازشی به سرش بکشه، مثل بچه‌ای که احتیاج به نوازش مادر داره. هزاری خوردنی های رنگارنگ در اختیارش باشه، اما اگه مادر باش قهر کنه، دست نوازی سرش نکشه، بچه اشبا نمیشه، راحت نیست. قهر کنه نگاه بهش نکنه. در اون عالم آدم احساس میکنه این نیاز از همه چیز سخت‌تره. باید این باشه، وقتی نبود بیش از همه چی رنج میبری. به هر حال دین آمده اولا این معرفت رو به انسان بده، این شناخت رو به این انسان بده که خواسته های تو اون خواسته های کودکانه نیست. تنها خیلی سای دیگه میخوای که تو الان توجه نداری، خیلی امیدها باید داشته باشی که الان اصلا نمی تصوری ازش نداری. امید به ثوابهای بهشتی، امید به رضوان خدا، امید به عنایت خدا، به محبت خدا. و از اون طرف ترس هاتم منحصر نیست به همین گرسنگی و بیماری و نمیدونم عذابهای دنیاوی و اینا. خیلی ترس ها از اینا بالاترها هست. انواع و اقسام عبادات، عذابهای عالم برزخ، عالم قیامت و برحال نهایتا از چشم خدا افتادن، مورد بیمهری خدا قرار گرفتن، غضب و سخط الهی را تحمل کردن، اونها خیلی بیشتره. حسرت، پشیمانی، خجالت، اینا هم هست. پس یکی این که ما بدونیم خوف و رجا منحصر نیست به این اموری که در دنیا ازش میترسیم یا چیزایی که در دنیا بهش امید داریم. بعد معرفتمون از اینا خیلی وسیع‌تر میشه تا بفهمیم چه چیزهایی ترسیدنی است و چه چیزهایی امید بستنی است. آدم باید امید ببنده، دلش بخواد در صدر باشه. این یه نکته. نکته دوم که در باطن این هست، در طول این هست، اینه که غیر از این که ما مثلا از عذاب آخرت بترسیم، از اون کسی که این عذاب را بر ما ممکن است وارد کند از او حساب ببریم، او را بشناسیم. یه وقت آدم میترسه از این که وبا بیاد، مثلا میترسه از این که مبتلا به سرطان بشه یا مبتلا خدای نکرده به ایدز بشه، مثلا از این میترسه. یه وقتی یک کسی را میشناسه که این در قدرت اوست، او میتونه این عذاب را به سرش بریزه یا دفع کند. اون شخصی که میتواند این عذاب را به او وارد کند کیست و اون کسی که میتواند این عذاب را از او دفع کند کیست؟ فرض کنید اگر علیاذ بالله ما اعتقاد به معاد داشتیم و ما اعتقاد به خدا نداشتیم، میدونستیم بعد از مرگ یک حیاتی است، اونجا هم یک عذابی هست و یک ثوابی هست، یک نعمتهایی هست و یک عذابهایی است، اما نمیدونستیم این اختیار این عذاب و نعمتها دست کیست. تعریف میکنند از قرائن باستانشناسی که در گذشته کسانی بودند معتقد بودند که عالم آخرتی هست، اونجا هم گرسنگی هست، ناراحتی هست و وسایلی از اینجا فراهم میکردن. وقتی شخصیت‌های بزرگی را دفع میکردن یه مقداری گندم و اینا باشون دفع میکردن که وقتی زنده شدن گرسنه نمونن. این که در قبرهای شخصیت‌ها اینا میگن خوشه‌های گندم و اینا یافت میشه، مال این فکر بودی که میدونستن بالاخره یک حیاتی بعد از مرگ هست، منتها خیال میکردن به این وسیله احتیاج به گندم دارن، گندم میذاشتن پهلوشون که مثلا از همون بخورن یا بکارن بعد سبز بشه تناول کنن. اسلام فقط نیومده بگه یه عالم دیگه هست، اونجا عذابی هست، ثوابی هست. اومده به انسان بفهماند که این عذابها و ثوابام اختیارش به دست خداست. اگر میخواد به اون عذابها مبتلا نشید، باید از خدا بترسید. این ترس اصالتا مال اعمال خودتونه. چون کار بدی بکنید مبتلا به عذابی میشید که اون عذاب را خدا بر شما وارد خواهد کرد. پس اتقوا الله. این دو مطلب هر دو مربوط بود به معرفت و شناخت انسانه. یکی دایره ترس ها و امید ها را گسترش میده، منحصر به این ترس ها و عذاب امیدهای محدود دنیوی نیست. بعدم کسی را معرفی میکنه که اختیارش به دست اوست، اگه ثوابی میخواد او باید بده، اگه عقابی ازش میترسید عقاب اوست، پس سر و کارتون با اوست. این کاریه که دین برای مردم انجام میده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آدم باید ترس از خدا داشته باشه تا مبتلا به نامطلوب های دنیا و آخرت نشه، چون دنیاش هم اختیارش از خداست. اگه میخواد در دنیا و آخرت آدم مبتلا به نامطلوب ها نشه، از ترسیدنی ها در امان بماند، بعد اطاعت خدا. و اگر میخواد به مطلوب هاش چه در دنیا چه در آخرت برسه، اختیار اینا دست کیست؟ دست خداست. پس باید اطاعت خدا کرد. پس خوف و رجا میشه دو تا عامل برای اینکه آدم اطاعت و عبادت خدا بکنه، دستورات او را عمل کنه. در چه حدی؟ اون به حسب مراتب معرفت و ایمان فرق میکنه. کسانی هستن فقط از عذاب جهنم میترسن، کسانی هم ترسشون خیلی بالاتر از ایناست، میترسن از چشم خدا بیفته، اونا خیلی درجاتشون بالاتر. فهبنی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک. اگه بر عذابت صبر کنم چطور میتونم بر فراقت صبر کنم. اون کلاسش از کلاس امثال بنده بالاتر. به هر حال پس عامل حرکت انسانی در قالب معرفت اسلامی خوف از خدا و رجای از خداست. این خوف و رجا یک حد نصابی داره که حتما باید باشه در مؤمن. اگر کم و زیاد باشه در این حدش اشکال ایجاد میکنه. چطور؟ اگر آدم امیدش به رحمت خدا اینجوری باشه که دیگه من کارای من دخالتی نداره، خدا اینقدر رحمتش واسه همه را میآورد، و این باعث این میشه که آدم گستاخ بشه در مقام عمل، مرتکب گناهان بشه، باکی نداشته باشه از این که آلوده به گناه بشه به امید این که خدا براش برا بیامرزه، این در واقع یه رجای کاذبیست، واقعیت نداره. حساب خدا اینجوری نیست. اگه کسی امید داره به این که خدا او را ببره بهش، خدا از راه اعمال خودش او را میبره بهش، گزاف نیست. و اگر می ترسد که خدا او را عذاب کنه، خدا بی خودی کسی را عذاب نمی کنه، به واسطه اعمال خودش را عذاب کنه. همین اعمال است که در اون عالم تبدیل میشه به عذاب ها. پس این مرتبه از خوف که باعث این میشه که آدم را از گناه حفظ کند. حالا خوف از چی؟ بستگی به مرتبه معرفت و ایمانش داره. اما این مرتبه از خوف که مانع از گناه بشه، این واجبه. اگر نیست باید بریم تحصیل کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهیم مرتکب گناه نشیم، که گناه حرام است ارتکابش، باید گناه هم را ترک کرد، باید مبادیش را در خودمون ایجاد کنیم. کار اختیاری که بی خودی از آدم پیدا نمیشه. گفتیم مبدأش خوف و رجا است. پس یه حدی از خوف که موجب ترک گناه میشه واجب است ما داشته باشیم. یه حدی از رجا که وادار میکنه آدم اعمال خوب رو انجام بده تا به ثوابش برسه، اون اعمال که واجب انجامش. اون مرتبه ای از رجا که مؤثر است در انجام واجبات، اونا واجب باید داشته باشیم. این دوتا باید متوازن باشیم. اگر رجا طوری بشه که بر خوف بچربه، یعنی خوف کم بشه به حدی که دیگه انگیزه ترک گناه در آدم باقی نماند، و مبتلا میشه به گناه، توش هلاکت است. برعکس اگر خوف از گناه طوری باشه که بگم من که حالا این گناه را کردم، اگه هر کار خوبی هم انجام بدم دیگه جهنمی هم، اینم قطعاست، اینم رجاش کنه. باید اون رجا رو داشته باشه که توبه کنه، خدا میامرزه او رو. این مرتبه از خوف و رجا، توازنش و حفظ تساوی و تعادلش لازمه، این واجبه. اگر نباشه دنبالش حلاکته. اما یه مراتب دیگری از خوف و رجا هست که اون مال کساییست که کلاس‌های بالاتر هستن. حالا ما خیلی نمیتونیم درست درباره اونا قضاوت کنیم، تا میرسه به یه جایی که یک کسانی که سرنوشت خودشون میدونن چیه، میدونن خدا اونا رو برای چی آفریده، چه قدرتهایی بهشون داده، در اون عالم چه چیزهایی بهشون خواهد داد. قسیم الجنت و نار میشه دیگه، از این بالاتر هم میشه. اونم میتونه خوف و رجا داشته باشه. یعنی چی؟ اینو ما تصورش برامون مشکله. اجمالاً باید بگیم که کسانی هستن که توجه به صفات جلالیه الهی موجب خوف میشه درش. توجه به این که خدا چه عذابهایی دارد، این که حالا خودش وعده داده با من چه می کند، اینا توجه بهش نمی کنه. خدا چه عذابهایی داره، توجه به اون عذابها لحظه برنده باش میدید. خب حالا چرا توجه بکنه؟ کمال انسانیت اینه که بندگی خدا سراسر وجودش ظهور پیدا کنه. آدمیزاد یکی از ابعاد وجودش هم خوفه. این خوف باید به عنوان عبادت در وجود او ظهور پیدا کنه. اینا عرفا میگن مظهر صفات جلال شده. حالا در اسم و القاب و این حرفا خیلی تکیه نکنیم. میشه کسانی باشن که با این که میدونند خدا اونها رو میامرزه یا اصلا گناهی مرتکب نشدن، میدونن معصومن، اما خوف داشته باشن. این خوف در اثر توجه به صفات قهاریت خدا پیدا میشه. خودشون رو فراموش میکنن، فقط قهر خدا رو میبینن. یا رجایش هم در اثر توجه به صفات جمالیه خدا پیدا میشه. این هم خوف و رجاییست که در کاملین، انسانهای کامل پیدا میشه. در اون مرحله کسانی ممکنه ظهور خوف در وجودشون بیشتر باشه، ممکنه کسانی ظهور رجا درش پیدا باشه. اکمل کاملین کسانی هستند که در اون مرحله جامع باشن، هر دوش در حد توازن باشه. شاید شنیده باشید یک داستانی نقل میکنن، البته اصلش مسلمه اما این داستان را خود نقلیست. در بین پیامبران حضرت یحیی و حضرت عیسی همزمان بودند، در یک زمان معاصر هم بودند. و اصلا این که حضرت زکریا از خدا خواست که فرزندی بده، بالا این بود که دید مریم بدون پدر بچه دار شد، چون مریم تحت تکفل حضرت زکریا بود، دید که بچه دار شد و خدا عیسی را به مریم مرحمت کرد. اون وقت این انگیزه در زکریا پیدا شد که حالا که منم پیر شدم و موهای سرم هم سفید شده، در این حال میشه خدا به منم بچه بده. هنالک دعا ربه زکریا. وقتی اون جریان را دید، این خواستم در وجودش پیدا شد، او هم از خدا خواست که حالا منم پیر شدم، خدا به من فرزندی بده. حبلی ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب. و خدا حضرت یحیی را به زکریا داد. زکریا و حضرت عیسی تقریبا هم سن بودند، هر دوشون هم پیغمبر بود. از اینجا ایناش یقینیه. از اینجا به بعدش نقل است که حضرت یحیی بیشتر آثار خوف در وجودشون ظاهر میشد، بسیار گریه میکرد. از بکائین عالم حضرت یحیی است. در روایات ما نقل شده که ایشون اونقدر از خوف خدا گریه کرده بود که گوشت‌های صورتش ریخته بود، از بس چشم، اشک چشم، سوزش اشک در صورتش اثر کرده بود. گوشت‌های گونه‌اش ریخته بود که مادرش دو تیکه پنبه یا نمد می‌گذاشت اینجاش. خیلی از خوف خدا گریه می‌کرد. وقتی حضرت زکریا موعظه میکرد در مسجد، در معبد، نگاه میکرد که حضرت یحیی حضور نداشته باشید، برای اینکه اگر در حضور حضرت یحیی اشاره ای به عذاب آخرت و موعظه میکرد، اونچنان صیحه میزد که نمیتونست تحمل بکنه. خیلی رقیق القلب بود و آثار خوف در وجود ایشون زاید. حضرت عیسی اونطور که نقل میکنن تقریبا جهت رجاء و رحمت خدا بیشتر در وجود ایشون ظاهر شد. حالا نقلی است که یه روز این دوتا پسرخاله، این دوتا پیامبر عزیز خدا با هم صحبت کردن. صحبت‌های اولیای خدا هم راجع به تورم و گرانی و اینها نیست، راجع به کوپن و اینها هم نیست، با هم صحبت می‌کردن. نقل شده که حضرت یحیی به حضرت عیسی عرض کرد که شما اینجور آرام هستی، میگی، میخندی، صحبت میکنی، آیا از عذاب خدا نمیترسی؟ عذاب خوف در ایشون بیشتر ظهور داشت. نقل است که حضرت عیسی در مقابلش فرمود شما اینقدر گریه میکنی، از رحمت خدا شرم نمیکنی؟ گفتگویی بود، نقل شده، من ضامن صحتش نیستم، نقل است. اگر این نقل صحیح باشه، با این که هر دو پیغمبران بزرگی بودند، از عزیزان خدا بودند، یکی ظهور صفات جلالیه برای ایشون بیشتر بوده، یکی ظهور صفات جمالیه. اما در پیغمبر ما چطور؟ و در این تا سلام الله علیهم اجمعین هر دو در یک اندازه بود، ولذا اینها افضل هم از حضرت عیسی و هم از حضرت یحیی هستند. اونها هم برایشون خوف و رجایی مطرح هست، اما نه خوف و رجاهایی که ما لازم داریم. ما خوف و رجا لازم داریم برای اینکه واجباتمون رو انجام بدیم، از رحمت خدا ناامید نشیم و گناهان رو ترک کنیم، و غلبه رجا باعث این نشه که گستاخ بشیم و به گناه آلوده بشیم. این حد واجب است و باید هم مساوی باشیم، اما از این حال بالاتر اون یه سطح دیگری است، از کلاس ماها بالاتره. اینو عرض کردم که اگه گاهی در بعضی کلمات یا در از روایات، اولا در باره از حضرات معصومین میبینید آثار خوف و این که آثار ترس از عذاب جهنم و اینا هست، اولا اون مال این است که توجه به صفات جلالیه اله است صرف نظر از حالات خودشون، یعنی فقط نگاه میکنن به صفات جلالیه خدا، به قهر خدا، به غضب خدا، این حسادشون تو. و برعکس اون وقتی که حالت انبساط پیدا میکنن، حالت دلال پیدا میکنن، اون وقتی است که فقط صفات جمالیه الهی را تماشا میکنن. اولیاء خدا ممکنه بعضیاشون بیشتر توجهشون به صفات جلال باشه یا جمال باشه، کاملترینشون کسانی هستند که اونها هم توجهشون به صفات جلال و جمال یکسان باشه. پروردگارا تو را به صفات جلالیت و جمالیت قسم میدیم که معرفت و ایمان ما را روز افزون بفرما، قلب ما را از محبت خودت و اولیاء خودت مالامال بفرما، محبت دنیا از دلهای ما بردار. پروردگارا مقام امام راحل را بر علوش بیفزا، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت محسوب بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.